السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. ثم الصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير مولانا و مقتدانا ابو القاسم محمد. بلا اهل بیت طاهری. جلسه 62 بحث قرآن و انسان معاصر را آغاز بکنیم. این 10 قسمت بحث مناسک دینی است. در بحث مناسک دینی بحث صلات رو در 5 و بعد از اون بحث انفاق رو هم در 5 بهش پرداختیم. این 5 جلسه بحث انفاق در قرآن است و انشالله آخرین بحث ما درباره انفاق خواهد بود. در زمینه انفاق اون چه که در جلسات گذشته عرض کردیم، تحلیل درباره زکات، درباره صدقه بعدتون رسوندیم. این جلسه 1 از بحث گذشته باقی مونده در مورد استهزاء کنندگان مصدقین و بحث دیگر درباره حق معلوم و بدنه اصلی بحث امروز رو آیه 5 تشکیل خواهد داد. اما بحث اول که دو بحث اول ما کوتاه است و تتمه بحث گذشته است. کسانی هستند خودشان در راه خدا انفاق نمی کنند و کسانی را هم که انفاق می کنند به سخریه می گیرند، استهزا می کنند و مسخره می کنند و عملا جزء انسدادگران راه خدا محسوب می شوند. در سوره توبه آیه 79 توصیف این افراد رو خداوند کرده: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب اليم. ويل لكل همزه لمزه رو شنیدید. این یلمزونه هم خانواده با لمزه هست در اون آیه، ایجو و طعنه زننده، آنها که طعنه میزنند. الذین یلمزونه، آنها که طعنه میزنند به المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات، کسانی که به دل بخواه، به اختیار، با رضایت صدقه میدهند، با طوع و رضایت صدقه میدهند نه برای امر دیگری، اینها رو طعنه بهشون میزنند. این دسته اول، الذین یلمزون متطوعین، اونها که با طوع و رضا و رغبت به از مؤمنین صدقه میدهند. والذین لا یجدون الا جهدهم، افرادی هم هستند که صدقه میدهند به قدر توانشان. لا یجدون الا جهدهم، اونها که جز جهد و کوشش و توان خودشون چیزی را نمییابند، اینها را هم مسخره میکنند. هر دو دسته را مسخره میکنند، هم افرادی که فراوان صدقه میدهند و با رضا و رغبت صدقه میدهند، هم دسته دوم رو که به اون اندازه دارایی ندارند، به توان خودشون چنین میکنند، اینها را هم مسخره میکنند. فیسخرون منهم سخر الله منهم، خدا اینها را مسخره میکند. ولهم عذاب علیم، و برای اینها عذاب دردناکی است. قاعدتا مسخره کردن خدا اینها رو در دنیا نخواهد بود، به احتمال قوی در آخرت اتفاق میفته و اونجا همین که ضمیر اینها رو خداوند در برابر همه خلائق برملا میکند، بالاترین حد برای بی‌آبرو کردن اینهاست. در این دنیا کسی از درون ناپاک اونها مطلع نیست، در آخرت پرده ها بر می افتد و واقعیت امر همه آشکار می شود. اونجا که مردم همه مشاهده کردند این فرد چه باطن ناپاکی دارد، بیشترین استهزا شامل حال خودش خواهد شد. فی الواقع سخریه خدا اینها رو پرده برداری از ضمیر آنهاست و این که خود واقعیتشون به دیگران عرضه بشود بالاترین وجه برای مسخره شدن آنهاست. به عبارت دیگر مسخره شدن آنها به شیوه تکوینی اتفاق می افتد، نه اینکه مطلب جدیدی بر آنها خداوند عرضه بدارد. اما چند سه آیه دیگه تو این قسمت باقی مونده، اینها تشویق به مصدقین یعنی متصدقین یعنی صدقه دهندگان است که انشالله همه ما جز این دسته باشیم. سوره حدید که سوره 57 قرآن است آیه 18 ان المصدقین والمصدقات واقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم اجر کریم. کسانی که به درستی که بسیار صدقه دهندگان مرد و بسیار صدقه دهندگان زن، مصدقین بوده متصدقین، تاش در صاد ادغام شده، صادش مشدد شده، المصدقین و المصدقات و زنان بسیار صدقه دهنده و اونها که به خدا قرض الحسنه میدهند، صدقه نمیدهند، زکات نمیدهند، اما بلا مالی را در اختیار مؤمنی میگذارند برای مدت مشخص و بعد از آن هم اون مال را از او باز میگیرند، برخلاف صدقه که بلا عوض به او هبه میشود. گفتیم ثواب این قرض الحسنه از ثواب صدقه در دین ما بیشتر است و تأکیدم کردیم کسی که قرض میدهد به خدا قرض میدهد. توی قرآن میگه اقرض الله قرضا حسنا، یعنی به الله تو قرض میدهی، پول رو دادی به نیازمند یک ساله دو ساله، اون کسی که در درجه اول پول رو از دست تو میگیرد خود خداوند است و خدا این پول را به اون فرد نیازمند میدهد و بعد دوباره تو از او پس میگیری. کنایه از اهمیت این مطلب در اسلام است. خب کسانی که چه صدقه دهنده باشند چه قرض الحسنه دهنده باشند، خداوند برای اونها مضاعف میکند، یعنی هم ضعف یعنی چند برابر شدن، خداوند هم مالشان را برکت میافزاید هم در آخرت به اونها ثواب چند برابر عنایت میکنند. هر کسی که تو این ای باور دارد وعده الهی را اقدام بکند هم در حوزه صدقه هم در حوزه قرض الحسنه، ببیند چگونه برکت به مالش می آید، انشاءالله در آخرت هم این ضعف شدن و چند برابر شدن ثواب را ملاحظه کند. و لهم اجر کریم، برای اینها پاداشی بزرگوارانه و با کرامت است. بهترین جای بهش مال کسانی است که اینگونه از مال خود می گذرند. در سوره احزاب که سوره 33 باشد آیه 35 خداوند صفت 10 صنف از مؤمنان را برشمرده. این اصنافی را که ذکر کرده کسانی هستند که خدا دوست دارد بندگانش از این دسته ها باشند. انشاءالله همه ما کوشش بکنیم یا همه اینها باشیم یا اکثر اینها باشیم. اینها الگوهای مؤمنان زیستن است. کسانی هم که فکر میکنند در دین ما بین زن و مرد در واقعیتش تفاوتی است، این آیه جواب اونهاست که هر صفتی رو برای مردان گفته این اون صفت را برای زنان ذکر کرده. هیچ تفاوتی برای کمال در اسلام بین زن و مرد نیست. هرچه اختلاف این است این از محکمات است، اونها از متشابهات است، اونها به این آیه برمیگردند. این آیه نشان میدهد که برای کامل شدن، برای طریق کمال رفتن در اسلام از دید قرآن کریم بین زن و مرد تفاوتی نیست. هم زن میتواند به کمال برسد هم مرد میتواند به کمال برسد. حالا به این آیه توجه بفرمایید. آیه بسیار مشهوری است. ان المسلمین والمسلمات، دسته اول که مسلمانان از مرد و زن، کسانی که مسلمان هم یعنی آن که تسلیم امر خداست، در برابر دستورات خداوند او سر تسلیم فرود آورده است. نام دین ما هم از این واژه زیبا گرفته شده. والمؤمنین والمؤمنات، آنها که باور دارند، ایمان آوردند، گرویدند از مرد و زن. دسته سوم والقانتین والقانتات، آنها که اهل قنوت و خضوع هستند، در برابر خداوند کرنش میکنند، در برابر خداوند زمین خاکی هستند، در برابر خداوند اهل قنوت و خشوع هستند. اینم دسته سوم. و صادقین و صادقات، مردان و زنانی که اهل صداقتند، اهل راستی هست. مؤمن میباید این صفت رو از خداش وام گرفته باشد. و من اصدق من الله قیلا، کی از خدا راستگوتر است در گفتار. لذا دیگران حتی غیر مسلمانان میباید صداقت ما را باور کرده باشد. حیف است که در جامعه اسلامی صداقت از دیگر جوامع کمتر باشد. کوشش بکنیم، دروغ گفتن خلاف قاعده است. اگر دروغ شرعی هم داریم در برای مصلحت، مثلا اصلاح ذات البین، اینها موارد بسیار بسیار استثنایی است. کوشش بکنیم حتی الامکان راستگو باشیم، به ویژه در زندگی روزمره، در تحصیل، در کسب، در تجارت. نکند خدای ناکرده بگوید این بازار مسلمین است، اگر که میگه این جنس این مقدار است، لزوماً این مقدار نیست. صداقت میباید به گونه باشد که همه به آن اذعان کنند. و صابرین و صابرات، دسته پنجم اونها که اهل صبر و استقامت هم. ما چند گونه صبر داریم، مرد صابر، زن صابر. یکی صبر در برابر مصائب است، یکی صبر در برابر معاصی است. صبر در مصائب یعنی اگر مصیبتی به انسان وارد می شود، عزیزی از دست می رود، بیماری شامل حالش می شود، نعمتی از او سلب می شود، خود نگهدار باشد، کوشش بکند به دنبال علل و عواملش بگردد، چه اتفاقی در زندگی او افتاده که باعث سلب اون نعمت شده. حالا نعمت سلامتی، نعمت عمر، نعمت برکت مکنت در زندگی، آیا این از راه ابتلا و آزمایش بوده، به واسطه گناهانش بوده، یا چیزای شبیه به این. صبر در برابر معاصی یعنی این که انسان وقتی میتواند گناهی بکند، خود نگهدار باشد، استقامت کند و دستور خدا رو احترام بگذارد و به نزدیک آن معصیت نزدیک نشود، نرود به سمت آن معصیت. میشه صبر بر معصیت، صبر بر مصیبت، هر دوتا رو داریم، زنان و مردان صابر. دسته بعدی الخاشعین و الخاشعات. خب این معنای نزدیک قانتین و قانتات دارد، اهمیت مطلب را میرساند که خداوند خشوع، فروتنی و تواضع را در مقابل خودش بسیار میپسندد. کسی که در مقابل خدا گردن کشی میکند نمیپسندد. در برابر خداوند میباید افتاده بود، در برابر ظالمان میباید گردن فرازی و گردن کشی کرد. میرسیم به اون صفتی که این آیه را امروز ما تلاوت میکنیم، ول متصدقین ول متصدقات، آنها که اهل صدقه هستند، از مردان و از زنان مؤمن. خب این که فرد بخشی از مالش را در راه خدا بپردازد، این یکی از صفاتی است که خدا دوست می‌دارد. ما فراوان دیگه چهار جلسه در موردش سخن گفتیم، می‌بینیم این یکی از مناسک دینی است، یکی از صفات مؤمنین است. و صائمین و صائمات، مردان و زنان روزه‌دار، حالا چه در ماه مبارک رمضان، چه احیاناً روزه های مستحبی. والحافظین لفروجهم والحافظات، آنها که نگهدار ناموس خود هستند، از مردان و از زنان. بهداشت جنسی، خود نگهداری جنسی یکی از ویژگی های جامعه ایمانی است و این ویژگی صرفاً در خانواده میباید اعمال شود. خارج از خانواده اسلام و ادیان الهی هیچ رابطه جنسی را به رسمیت نشناختند. تأکید بر خانواده به حدی در اسلام زیاد است، هسته قانونی است. این هسته از یک مرد و یک زن تشکیل می شود، نهادی مقدس است. یکی از ویژگی های زندگی جدید متاسفانه همین است که این قانون با تزلزل جدی مواجه شده است. اگر می شنویم در برخی جوامع اکثر ازدواج ها، بیش از 70% ازدواج ها بعد از 2-3 سال به طلاق می انجامد، به جدایی می انجامد، و این نشون دهنده یک جامعه سالم قطعا نیست. خوشبختانه جامعه ما در این حوزه هنوز از سلامت برخوردار است. امیدواریم در حوزه های دیگه هم بتواند این سلامتی رو پیش ببرد. تو همین حوزه هم الان میباید قوی تر از گذشته بشود. به هر حال اینم یک صفتی است که فراوان در قرآن برایش تأکید شده. تو سوره مؤمنون هست، تو سوره معارج هست. یعنی از صفات لاینفک مؤمن این است که هم زبانش گمرک دارد، هم نگاهش گمرک دارد، هم روابط جنسیش بهداشت و گمرک دارد. با هر کسی، با هر چیزی نمیتوان چه به لحاظ چشم، چه به لحاظ زبان، چه به لحاظ گوش، چه به لحاظ جنسی رابطه داشت. این رابطه در اسلام مجاز است، اما از طریق خانواده. و بالاخره آخرینش و ذاکرین الله کثیرن و ذاکرات، آنها که فراوان یاد خدا میکنند از مرد و زن. حالا این ده صفت که ذکر شد، اعد الله لهم مغفرتا و اجرا عظیما، خداوند برای اینها بخشش و پاداش بسیار بزرگی را فراهم کرده است. از یکی از این دسته ها باشیم، از این اصناف باشیم و وارد بندگان خاص خدا شویم. آخرین آیه این قسمت سوره معارج است که سوره 70 قرآن است، آیات 22 تا 27. خود سوره معارج مثل اون 10 آیه اول سوره مؤمنون یک برنامه ایمانی رو به ما میده. این رو من بارها جاهای مختلف گفتم، تلاوت کردم این آیه. حالا این آیه رو یک نکتهش امروز عنایت دارم که ذکر میکنم. جهنمی ها رو خدا ذکر میکند، آنها که عاقبت سوی دارن. بعد یک استثناء میگذارد، الا المسلم، جز نمازگزاران، که این تأکیدی بود که ما بر نمازگزاران هم داشتیم. الذین، حالا شروع میکند صفات اینها را که از جهنم جستعن، از وارد عذاب الهی نشدن، رستگار شدن را توصیف میکند. الذین هم علی صلاتهم دائمون، اونها که دائما در نمازند. منظور اینست 24 ساعت نماز بخوانند. البته هستند برخی افراد سالمند اواخر عمرشون که میرسد، به یاد گذشتهشون که میفتن، میبینن بهترین کاری که میکنن اینه که از صبح تا شب نماز بخونن. اون کار بسیار خوبی است، کارش وقتش رو اینگونه پر میکنن. اما کسی که کار داره و به اون حالت نرسیده، به اصطلاح منظور از دوام صلات این نیست. آنها که نمازشون قضا نمیشود، آنها که 5 نمازی که ما ازشون خواستیم رو به جا میآورن، نه اینکه یه در میون میخونن، یا این که صبح معمولا صبح خستشونه، خوابشون میبره، یا بعضی شبا کار دارن. اینها مرادشون است، اونها که در نمازشون دائمن. پس مراد از دائم بودن در نماز یعنی این که نمازهای 5 ما قضا نشود. یادم هست همین اخیرن تو سرگذشت یکی از بزرگان معاصر خوندم که نوشته بود من از 20 سالگی نمازم ترک نشده. خارج از کشورم بود، فرد هنوزم هست، فردی است که در حوزه اسلام فراوان نوشته، ولی این صفت زیبایی بود. اتفاقا این رو به فرزند خودم نشون دادم، گفتم ببین این فرد سالها، دهه‌هاست خارج از کشور خودش زندگی میکنه، در کشورهای دیگه، اما یادداشت کرده برای خودش این که من از 20 سالگی که التفات داشتم، توجه داشتم، تا الان یک نمازم قضا نشد. حالا به خودمون برگردیم، شما هم تو تقویمتون برای خودتون یادداشت کنید آخر هر سالم، همون روز 29 یا 30 اسفند هر روزی بود، آخر سال بود، بگو امسال من چه کردم، چند بار نمازم قضا شده، چند بار روزم را نگرفتم، چند تکلیف اصلی دینیم زیر پا گذاشته شده. تا دیر نشده اونها رو جبران بکنیم، چون وقتی زیاد شد دیگه کار مشکل میشه. خب این صلات هم دائمون تو بحث صلاتون بعد کافی گفتیم. والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، این شاهد مثال منه، اونها که در اموالشون یک حق مشخصی است، این حق مال افراد سائل و محروم است، اونها که طلب میکنند و اونها که از نعمت محرومن، مستمندان. این حق اونهاست در مال من. من کسب کردم، من زحمت کشیدم، زجرش رو من کشیدم، اما بخشی از مال من حق مستمندان جامعه است. چرا؟ به هر حال من تو هر جامعه زندگی بکنم، افراد فراوانی جمع شدن تا یک مجتمع تشکیل شده است و من توفیق فعالیت در اون داشتم. خودم هم آدم باهوشی بودم، با استعدادی بودم، جربوزه کار اقتصادی داشتم، به حمدالله تونستم مالی رو به هم بزنم. حالا که این مال به هم خورده، به جایی من رسیدم، بخشی از مال من صدقه سری هم نمیخوام بدم، منت هم نمیخوام بذارم. خدا خودش میگه بخشی از این مال حق مستمندان اون جامعه است. اگر این رو باور کرده باشم، یعنی من با رضا و رغبت میرم و این حق رو ادا میکنم. این حق علی القاعده همین بحث است که مالیات های مشروع دینی است که ما داریم ازشون صحبت میکنیم. اگر فردی زکات واجبش را نپردازد، خمس واجبش را نپردازد، کفاره واجبش را نپردازد، بیش به اونها هم این اموال رو میباید به مستمندان بده، به همین سائلین و محرومین بده، نپردازد، بگه خب مال من کم میشود، من امسال نسبت به سال گذشته اگر این را بدهم، این عقب میفتم از رقبای اقتصادی هم. نمیداند که زمانی که این مال رو داد، من حیث و لا یحتسب برکت شامل حالش میشود. این رو به لحاظ دینی ما باور داریم، به لحاظ تجربی هم میتوانیم امتحانش بکنیم. برکت در مال از جایی که ما فکر میکنیم نمی آید. این که 10 تا فروشگاه مثل هم هستن کنار هم و تو یکی از اینها را انتخاب میکنی، چرا؟ خیلی وقتا میشه ذکر کرد چون این یکی تبلیغ بیشتری کرده، این یکی مشتریداری بیشتری کرده. اگر فرض کنیم همه اینها از این زاویه هم مساوی باشن، این که به دل من بیفتد از تو خرید بکنم نه از تو، این همون مواردی است که از نتایج دینی این است که تو حق معلوم در مالت رو ادا کرده ای یا نکرده ای. فراوان میتوان براش مثال زد که از چه طرق خدا ممکن است به فردی که این حق رو ادا میکند کمک بکند. بحث از حق هم میکند، لذا این که فراوان گفته میشود باش میشنویم، دینداری لزوماً حق مداری نیست و تکلیف مداری. نسبت به خداوند دین تکلیف است، تردیدی در آن نیست. زبان قرآن نسبت به خداوند زبان تکلیف است. به قول امام علی علیه السلام در نهج البلاغه هم، همه حقوق انسانی دو طرفی است، اما حقوقی که ما در رابطه با خدا داریم یک طرف است. او بر ما حق دارد، ما بر او حق نداریم. ما چیزی از به اصطلاح مساوی نیستیم که چیزی از او بطلبیم. وجود را او به ما داده است، سلامتی را او به ما داده است، ما از او طلبکار نیستیم. او میتواند طلبکار ما باشد، ما نیستیم چنین. اما نسبت به آدمیان ما محق و مکلفیم، یعنی ما حقی داریم در مقابل این حق تکلیفی. لذا در حوزه انسانی همه حقوق دو طرف است، در حوزه انسان و خدا بحث تکلیف است و حق یک طرفه خدا بر ما. اینجا هم بحث حق است، حق معلومی که در اموال ما وجود دارد. این حق توسط مالیات های دینی میباید ادا شود. و بعدش هم بحث تصدیق به یوم الدین است و اینکه نسبت به عذاب خداوند این افراد ترسانند، میدانند این عذاب واقعی است برای کسانی که این موارد رو عمل نمی کنند. خب اینم بحث، این تتمه بحث گذشته ما. اما بحث آخرین، بحث انفاق. در قرآن کریم یک آیه در زمینه خمس وارد شده، یکی دو آیه هم در زمینه انفال و فیع آمده است. بحث خمس رو در این هم بحث خمس هم بحث انفال در سوره انفال آمده است، سوره 8 قرآن کریم. اسم سوره هم به نام انفال است. خود انفال جمع نفل است، یعنی زیادی. نماز نافله هم که گفته می شود، یعنی نماز زائد بر نماز واجب. نماز مستحب، انفال و نافله هم خانواده هستند. یک ما یک زمین‌هایی داریم، یک جاهایی در کره زمین داریم که اینا جز اموال عمومی است، مثل کوه‌ها، مثل دریاها. اینها رو مال کیست؟ یه بحثی می‌شود که این جور سرزمین‌ها، جنگل‌ها، دریاها، رودها، میگیم اینها جز انفال است. به زبان دینی جز انفال است. مالک خاصی نمیتواند بگوید این دریا مال من است، این کوه مال من است، این جنگل مال من است. اینها مال جامعه است و رئیس جامعه به نیابت از جامعه اداره اون رو به دست میگیرد. لذا جز اموال عمومی محسوب میشود. بحث ما تو انفاق این نیست. بحث ما در مورد خود خمس است. آیه خمس در سوره انفال آیه 41 است. اول آیه رو تلاوت میکنیم، بعد نکات متعددی در آیه هست که مورد بحثش قرار میده. آیه 41 سوره 8. و اعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه وللرسول ولذی القربى واليتامى والمساكين ابن السبيل ان كنتم امنتم بالله فما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. بدانید آنچه که از هر چیزی به غنیمت به دست آوردید برای خداست و برای پیامبرش و برای خیشاوندان. زل قربا، خیشاوند مفردم هست، زل قربا خیشاوند، خمس آن است، لله و للرسول و لزل قربا. و بعد یتاما، افراد فاقد پدر، و المساکین، افراد مسکین و محروم و بیچاره، و ابن السبیل، افراد در راه مانده. اگر شما به خداوند ایمان دارید و به آنچه ما بر بنده خود در روز تمایز، روز فرقان، روز فرق بین حق و باطل نازل کردیم، آن روز که دو جمع، دو لشکر با همدیگر برخورد کردند، کنایه از روز بدر، روز جنگ بدر و آیه‌ای که در روز جنگ بدر نازل شده است، یوم التقى الجمعان، یوم الفرقان، ما انزلنا على عبدنا یوم الفرقان، یعنی آیه انفال، آیه اول سوره انفال که روز جنگ بدر نازل شده است. خداوند بر هر چیزی قدرت دارد. خب این معنای تحت و لفظی آیه. از این آیه اجمالا قبل از این که وارد جزئیات بشویم به دست می آوریم که یکی از انفاقهای واجب خمس مال است. این متعلق به خدا، رسول و ذی القرباست و مصرف آن هم به افرادی که پدر ندارن، بیچارگان و در راه ماندگان میرسن. درباره خمس چند تا سوال، حداقل 5-6 تا سوال میشه مطرح کرد. ببینیم آیه به کدام یک از اینها پرداخته و به اینها چگونه پاسخ داد. یکی این که سوال اول اینه که به چه اموری خمس تعلق میگیرد. خود خمس یعنی 1/5، یعنی 20%. خب حالا به چه اموری خمس تعلق میگیرد؟ اگر خود آیه رو نگاه کنیم میگه انما غنمتم من شیء، آنچرا شما به غنیمت به دست آوردید، غنیمت گرفتید. غنیمت شما در فارسی نوعاً در مورد غنائم جنگی به کار میبرید، اما در عربی غنم مقابل غرم است، غنیمت مقابل غرامت است. دوتاش هم با غین شروع میشه. یه ضرب المثل عربی هم هست، میگن من له الغنم فعليه الغرم. هر که غنیمت میبرد غرامت میپردازد، هر که سودشو میبره ضررش هم به عهده‌شه. پس غنیمت یعنی فایده، یعنی سود، یعنی ربح، یعنی آنچه که از حاصل یک کاری بران افزوده می شود. این غنیمت می تواند غنیمت جنگ باشد، رفتن دو تا لشکر با هم دیگه جنگیدند و بعدن اموال لشکر شکست خورده به لشکر پیروز تعلق پیدا می کند، می شود این غنیمت جنگی، از زمینش، از اسبانش، از مزارعش، از باغهاش، اینا میشه غنیمت جنگی، یا پولها یا طلاهایی که به دست آورد. غنیمت گاهی وقتا ممکن است که بگید شما رفتی کار کردی سود بردی، یا رفتی زمین کندی معدن به دست آوردی، یا به گنج دست پیدا کردی، یا رفتی غواصی کردی در دریا مثلا مروارید و مرجان به دست آوردی، یا چیز شبیه به این. به لحاظ لغوی همه اینها در عربی عنوان غنیمت بهش تعلق میگیرد. البته در خود زبان عربی هم اگرچه غنیمت به لحاظ لغوی شامل همه این موارد میشود، اما بیشترین استعمال غنیمت در غنیمت جنگی است. و اگر غنیمت رو به تنهایی استعمال بکنن، یک حقیقت عرفی پیدا کرده در غنیمت جنگی، نه فقط هر سودی و هر بهره‌ای، بلکه آن بهره‌ای که در جنگ به دست می آورند. در قرآن، قرآن کریم، غنیمت غالباً یا تماماً در غنیمت جنگی به کار برده شده. این آیه رو بذاریم کنار که الان مورد بحث ماست. آیات دیگه بیشترین جاییم که استعمال شده سوره فتح. سه بار در سوره فتح غنیمت به کار برده شده، همش درباره غنایم جنگی است. یعنی قبل و بعد آیه رو بخونید می‌بینید درباره غنیمت جنگ. این آیه 41 سوره انفال هم قبلش جنگ است، هم بعدش جنگ است، هم ذیل خود این آیه یوم التقى الجمعان باز هم جنگ است. جنگش هم ذکر کردیم که در حوزه ناظر به جنگ بدر است. اما این مشکل ایجاد نمی‌کند اصلا اون زمانم که بگیم که این آیه مورد نزولش غنایم جنگ بدر است، این باعث نمی شود که بگوییم خمس اختصاصاً درباره غنیمت جنگ است، آیه شأن نزولش جنگ بدر است. قبل و بعد و ذیلش هم درباره جنگ است. اما یه قاعده در قرآن داریم که میگن که مورد مخصص نیست، یعنی این که آیه در چه موردی نازل شده است باعث نمی شود که معنای آیه به همون مورد تخصیص بخورد، می تواند اعم از آن باشد. بنابراین نتیجه این سوال اول ما این بود که به چه اموری خمس تعلق می گیرد؟ آیا به صرفاً به غنیمت جنگی تعلق می گیرد، یا به مطلق غنیمت، به مطلق فائده های غیر مترقبه مثل گنج و مثل معدن و مثل امثال هم تعلق میگیرد؟ میتونیم بگیم به لحاظ لغوی غنیمت عمومیت دارد، اگرچه آیه در مورد غنایم جنگی نازل شده، ولی مورد مخصص نیست و میتواند همه این غنایم رو شامل بشود. پس میتوانیم بگوییم خمس از این آیه به دست میاد که به مطلق غنیمت، چه غنیمت جنگی چه غیر جنگی، تعلق میگیرد. خب البته خود آیه دیگه نمیگه چه غنایمی. توی روایات و که فقها بر اساس اون فتوا میدهن، حدوداً 7 مورد رو به عنوان مورد خمس ذکر کردن. تو هر رساله مراجعه کنید اینها ذکر شده، از غنیمت جنگی اولیشه، بعد وارد معدن میشوند اگر کسی مرز پرس کنید به معدن طلا دستیافت، به معدن نمک دستیافت، به معدن نفت دستیافت، به هر معدنی دستیافت باز این خمس برش تعلق میگیرد. اگر غواصی کرد از دریا چیزی به دست آورد، خمس بر او تعلق میگیرد. یکی از اینها کمتر اتفاق میافتد یا برای اکثر مردم زیاد اتفاق نمیافتد. یک مورد که بیشتر مورد بحث است، اصطلاحا بهش میگن خمس ارباح مکاسب، خمس سود کسب. هر کسی هر کاری بکند، در کارش بعد از خارج کردن هزینه سالیانش، مالی برای اون اگر ماند، یک پنجم اون مصداق خمس می شود. به این میگن ربح کسب، یعنی سود کسب. این مبتلا بهترین مورد خمس است. بقیهش در مورد افراد خاص ممکن اتفاق بیفته، اما این رو هر کسی هر کاری بکند بالاخره می تواند شامل حالش باشد. یکی از مهمترین موارد خمس اگر غنیمت رو بالمعنی العام فرض بکنیم، این چیزیست که در مورد کسب حاصل می شود. خمس ارواح مکاسب هم نه در زمان پیامبر مشغول خمس بوده، نه در زمان امام علی، نه در زمان ائمه اولیه. این خمس، این نصداق از خمس، یعنی خمس ارواح مکاسب از زمان ائمه متأخر است. ظاهراً از زمان امام کاظم علیه السلام به بعد است که مصداق خمس به عنوان واجب الادا قرار گرفته است. قبل از اون اینگونه گفته می شده است که مسئله برای مسلمین یا شیعیان مباح شمرده شده، یعنی لازم نیست بپردازن، اما از اون زمان به بعد لازم شده بپردازن و بین شیعه و دیگر فرق اسلامی در این زمینه اختلاف جدی است. خب آیه عمومیت دارد اما تصریح ندارد در مورد این مورد خاص. بالاخره غنیمت یکی از موردش به لحاظ لغوی حداقل ارواح خمس، ارواح مکاسب. سال دوم این که خمس را به چه خمس به چه کسانی تعلق می‌گیرد. سال از شاد از سال اولی هم مهمتر باشد، چون توی آیه شش گروه رو ذکر کرده، اما این شش گروه هم عرضه هم نیستن. یه بار میخونم، یکیش خداست، یکیش پیغمبر است، یکیش دلقرباست. این سه تا لام سرشونه، لامش هم لام مالکیته. فأن لله خمسه لله ولی رسول لام ولی دلقربا خیشاوند، این سه تا لام سرش. اما ستای بعدی لام سرش نیست، ول یتاما، ول مساکین، و ابن سبیل. پس هر گونه ما بخوایم این خمس رو بپردازیم، این خمس ملک اون ستای اول هست اما ملک ستای دوم نیست. این از آیه این نکته زیبا رو به دست میاریم. خمس ملک خداست، ملک رسول است، ملک ذوالقرباست، اما مال یتاما، افراد فاقد پدر، مسکین و بیچاره در راه مانده از خمس می توانند استفاده کنند اما مالک خمس نیستند. پس اینکه به سادگی بگیم که خمس رو شش قسمت می کنیم، یه ششم مال خدا، یه ششم مال پیغمبر، یه ششم مال ذوالقربا، به هر کدوم از این ستا هم یه ششم، یعنی نصفش مال این ستا، نصفش هم مال اون ستای اولی، به نظر میرسه ظاهر آیه این نباشد. آیه میگه خمس مال خدا و رسول و ذوالقربا، این مالکیته و اون ستا هم میتونن ازش استفاده کنن. خب بنابراین سوال بعدیمون ذیل همین سوال، سوال فرعی همین سوال دوم این میشه که حالا خمس مال خداست یعنی چی؟ خب همه چیز مال خداست، اما خمس مال خداست یعنی چی؟ اصلا اصل مال مال خدا بوده، خمسش که جای خود داره، اون که مالو به دست آوردن ملک خداست، جهان ملک خداست، این چه منتی سر خدا بذاریم که حالا خمسش مال خداست؟ و بعد مگه خدا در عرض رسول قرار میگیره؟ رسول میگن که میگه انت و مالک، پیغمبر فرمودن انت و مالک لعبیک. یه بابای رفت از جیب پسرش یه چیزی ورداشت، پسر داد و بیداد کرد، بعد دعوا رو بردن پیش پیغمبر. پیغمبر حق رو به باباش داد، گفت تو مال تو جیبت همش مال باباتی، تو نمی‌تونی از پدرت بیای شکایت بکنی، انت و مالک لعبیک. حالا اینجا میگین پیغمبر و همه متعلقاتش همه ملک خداست، حالا چه که رسول رو در عرض خدا بگذاریم؟ بعدم ذوالقربا، ذوالقربا کیه؟ ذوالقربا معنای تحت لفظیش یعنی خیشاوند، مفردم هست، جمعش میشه ذوالقربا. خب مراد از ذوالقربا کیست؟ میگن که این باید از بنی عبدالمطلب باشد، بنی هاشم باشد، بالاخره منظور اقربای پیغمبر است. حالا اقربا هم تو چه حد گسترش بدیم، چون از اون طرف بنی امیه و نمیدونم بنی عباس، همه اینا میگن ما هم جز ذوالقربا هستیم، اما از همون ابتدا این ذوالقربا محدود شده، گفتن نه بنی عبدالمطلب دیگه، حالا از افراد دیگری که برادران او بودن و فرزندان او نه. بالاخره یک بخش از خیشاوندان نزدیک به پیامبر. مفسرین شیعه میگن این ذل قربا گفته نشده جمع باشه، ذل قربا گفته شده، پس منظور یک فرد است. در هر طرف مقابل اهل مفسران اهل سنت میگن اشکال ندارد مفرد است، اما اسم جنس است. وقتی اسم جنس باشه یعنی بر تمام خیشاوندان همون بنی عبدالمطلب صدق میکند. لذا اینجا بحث است که های منظور یک نفره یا منظور جنس خیشاوندان پیغمبر. بالاخره حالا طولش نداری بس خیلی ادامه داره، مفسرین شیعه میگن مراد از ذل قربا امام است، امام علیه السلام است. پس افعن لله خمسه وللرسول ولذل قربا یعنی للامام. خب امام هم که در هر زمان چند نفره؟ یکی بیشتر نیست؟ در هر زمان یکی امام، حالا امام حسن امام حسین هر دو باشن یکیشون بیشتر امام نیست، بنابراین همیشه این ذل قربا یکی بیشتر نیست. حالا کیه؟ امام زمانه. بنابراین فان لله خمسه لله للرسول، پس لذل قربا به نظر مفسرین شیعه یعنی امام، پس در زمان غیبت میشه امام زمان. بس اون بحثی که ابتدا ذکر کردم ذل قرباش از دید مفسرین شیعه مشخص شد. از دید مفسران اهل سنت هم مطلق خیشاوندان از طریق عبدالمطلب رو میگن دیگه، لزوماً اونها به امام به این معنای شیعه قائل نیستن. در زمان پیغمبر میگفتن که سهم خدا به پیغمبر، سهم رسول هم به پیغمبر، سهم ذل قربا هم به پیغمبر، پس این ستا شأن پیغمبر. پس از بعد از وفات پیغمبر اون وقت بحثشون می شد که غالب اهل سنت میگن این ستا ساقط می شود یا تکلیفش به دست امام المسلمین رئیس جامعه می افتد، میرن سراغ اون موارد بعد. در مورد همین ستای اولی دو احتمال می توان ذکر کرد. یکی این که بگوییم این ستا علی سبیل ترتیب است، به این که به سبیل ترتیب طولی، یعنی خمس اولا و به ذات لله است، خدا این را افاده می دهد، ملکیت بالعرض می کند به رسول، و رسول وقتی خودش باشد خودش استفاده می کند، وقتی نباشد انتقال پیدا می کند به ذل قربا که از دید شیعه یعنی به امام. بنابراین امام و رسول و خدا در طول هم نیستن که بگیم این رو بیام یک سهم بدیم به عنوان خدا، یه سهم به رسول، یه سهم به امام، بلکه همش مال خدا، پیامبر که باشد همه مال پیامبر به نیابت از خدا، در بعد از رسول که امام باشد مال امام به نیابت از رسول. این میشه تقسیم به اصطلاح ترتیب طولی. احتمال دوم که مفسرین شیعه به این احتمال غالبا تأویل میکنند و توصیف میکنند آیه رو، اینها بر سبیل تقسیم آیه رو میخوانند نه بر سبیل ترتیب طولی. میگن که خمس رو میباید 6 قسمت بکنیم، 6 نفر اینجا، 6 گروه اینجا ذکر شدن، الله، رسولهی، ذل قربای رسول که امام باشد، یتاما، مساکین، ابن السبیل، میشه 6 تا. ستای اول یعنی لله و للرسول لذل قربا اسم این میشود در زمان غیبت میشه سهم امام. پس وقتی شما میخواد خمس رو پردازید میگن سهم امام. سهم امام یعنی چی؟ یعنی سهم الله، سهم رسولهی و سهم ذل قربا. هر ستا رو که میشه 1/2 خمس، این رو به عنوان سهم امام بهش اطلاق میکنن. مراد از امام هم امام علیه السلام، حالا که امام زمان، یعنی این سهم امام عصر است. و ستای دوم، حالا بحث بعدیمون شروع میشه، ستا سهم هم میشه دومی، یعنی 1/6، 1/6، 1/6، ستا 1/6 میشه چقدر؟ 1/2. ستا 1/6 میشه 1/2، میشه نیمه دوم خمس. آیه می فرماد اینها 1/6 مال یتاماست، باید بدید به افرادی که پدرشون از دنیا رفته و صغیرن، 1/6 مال بیچارگان مساکین، 1/6 مال در راه ماندگان. خب آیا این ستا، این سه دسته شرطی درشون ذکر شده که حتما باید از سادات باشند، از اقربای رسول الله باشند؟ آیا آیه این را میگوید یا این را از خارج از آیه به دست آوردند؟ اکثر مفسرین شیعه به واسطه روایاتی که ذیل این آیه آمده میگن این ستا یتاما و مساکین و ابن السبیل اصادات هستند، یعنی از ذل قربا. میبینید آیه هیچ دلالتی ندارد به این که اینها لزوماً از سادات باشن، از خیشاوندان پیغمبر باشن. لذا این که مشهور شیعه امروز میگن خمس را باید به دو قسم تقسیم کرد، نصف کرد، نصفش میشه سهم امام، نصفش میشه سهم سادات. ذکر کردیم مستند این مطلب روایات است. آیه نمیگوید این ستای دومی از سادات هستند. لذا فقهای اهل سنت اینا و برخی اندکی از فقهای شیعه، بسیار اندکی از اونها، میگن این نیمه دوم را به هر مسلمانی که این سه صفت داشته باشد میتوان پرداخت. یعنی هر مسلمان یتیم، هر مسلمان مسکین، هر مسلمان در راه مانده. اما مشهور شیعه میگه نه، این فقط مال سادات یتیم، سادات مسکین، سادات در راه مانده است، نه مال هر کدام از این ستا. دلیلشان روایاتی است که تخصیص داده است عموم آیه را و نه خود آیه. این که ذکر کردم مستند بحث خمس در چند جا در قول مشهور و رایج شیعه روایات است و لزوماً خود آیه نیست، این روایات میاد این آیه را تخصیص میذاره. این هم یک نکته. خب نکته بعدی این که حالا آیا ذکر این سه نفر، این سه سنف، یعنی یتام و مسکین و ابن السبیل بر سبیل تمثیل است؟ اگر بر سبیل تمثیل باشد یعنی شما میتوانید به افراد نیازمند دیگر هم خمس بپردازید، لزوماً این افراد نیستن. مثلا غارمی که تو بحث زکات هم داری، بدهکاران، بدهکار نه لزوماً اطلاق مسکین بر او میشود، نه لزوماً یتیم است، نه ابن السبیل است، میتوان به او داد یا نه؟ اگر بگوییم بر سبیل تمثیل اینها ذکر شده میشه، بله. اما اگر بر سبیل تمثیل نباشد بگیم نه، ذکر مصداق خاص شده است دیگه نمیشه به اونها داد، فقط به همین ستا. باز مشهور مفسرین شیعه میگن اینا بر سبیل تمثیل نیست، میباید فقط به همین سه دسته، اون هم از سادات داد. خب آیا باید این خمس رو دقیقا نصف کرد و این نصف رو که به سادات میدهی دوباره هر کدومش هم سلس بکنی به یکی از اینها بدهی؟ اینجا رو خوشبختانه بر اساس روایات، چون تو آیه دیگه اینها نیست، میگن اشکال ندارد، اگه یک وقتی یتاما ایتام زیاد بودن میشه تمام اون سهم دوم را به ایتام داد، یک زمان در راه مانده زیاد بود، یک زمان مسکین زیاد بود، لازم نیست اینها را دقیقا یک ششم یک ششم بکنی، میتوانی هر کدام که مصرف بیشتری داشت رو بپردازی. نکته دیگر در مورد آیه، آیا این آیه مختص به زمان پیامبر است یا این که این آیه حکمش شمول دارد تا آخر الزمان؟ مفسرین اهل سنت اون ستای اولی رو ذکر کردیم، دیگه میگن با وفات پیغمبر سهم خدا و رسول و ذل قربا منتفی میشه. اصلا سهم خدا رو هم میگفتن این برای تبرک ذکر شده، لذا خمس رو پنج قسمت تقسیم میکنه نه به شش قسمت. خدا رو میذارن کنار، میگن همه چیز مال خداست. پس میشه دو تای اولی، پیغمبر و ذل قربا رو که وقتی از دنیا رفتن میگن این منتفی میشود، فقط برمیگردد به اون تدفعه بعد. اما مفسرین شیعه چون همواره قائل به امام حی بودن، وقتی که امام حاضر بوده که بالاخره ذل قربا بوده، وقتی هم امام غائب شده میگن از دید ما غائب است، ما از محضر او مشرف نیستیم به محضرش، بنابراین هست و چون هست خمس به او تعلق میگیرد، خمس مال اوست. پس امروز که گفته می شود خمس سهم امام می شود و سهم سادات، سهم امام یعنی سهمی که متعلق نیمی از خمس که متعلق به امام زمان است، نیمی از خمس که به نظر اکثر مفسرین شیعه متعلق به سادات است در این سه دسته، لطاما، مساکین و ابن السبیل. سوال دیگری که باز جوابش در آیه نیست اما بسیار سوال مهمی است، فراوان مطرح می شود، این که خمس رو باید چگونه مصرف کرد؟ آیا مجازیم خودمان مصرف کنیم؟ یا این که فرض بکنیم من سید فقیر رو سراغ دارم، ابن السبیل سراغ دارم، خودم به او بدهم، می توانم چنین بکنم؟ اون اولی رو چه کنم؟ اون نیمه اول رو لله و للرسول و لذلقربا رو چه کنم؟ در مورد این مسئله مفسرین کلن فقهای شیعه نزدیک 17 قول دارند، یعنی در اینکه خمس را به چه کسی بدهیم. مشکل اساسی در مورد اون سه سهم اول است. در مورد سه سهم دوم تقریبا اتفاق نظر دارند، یعنی در مورد اینکه ایتام و مساکین و ابن السبیل بدهیم در این مشکلی ندارند. غالبشون میگن به سادات این سه دسته میباید تعلق بگیره و در این که مجازن افراد خودشان هم به این سه دسته بدهند مشکلی ندارد. این رو حتی فقهای متأخر هم قبول دارند. مشکل در نیمه اول خمس است. اون نیمه‌ای که به نظر فقهای مشهور شیعه سهم امام محسوب می شود، یعنی هم لله و للرسول و لذلقربا به شرطی که قالب تقسیم بشیم و قالب ترتیب نشویم، این رو چه باید کرد؟ در مورد این اقوال بسیار بسیار متعددی وجود دارد و متفاوت. همه فقها و مفسرین مشهور شیعه معتقدند این مال، این نیمه متعلق به شخص امام است و البته متعلق به منصب امامت هم هست، یعنی این مال بعد از او به امام بعدی میرسد و نه لزومن به زن و فرزندش، به امام بعدی کلن میرسد. میتواند مخارج شخصیش رو از او بردارد، زندگی بکند، اما مال منصب است نه مال شخص. مثل این که آدم یک فرض کنید الان ماشین دست یک رئیس اداره هست، میگن تو به عنوان رئیس میتوانی از این ماشین استفاده کنی نه به عنوان شخصت. این پول هم خمس هم مال منصب امامت است. خب حالا که این مال، البته میگن چون امام خودش عالم به همه امور است، میدونه چگونه مصرف بکند و مال لازم نیست براش تعیین تکلیف بکنه. حالا این که مال منصب امامت است، چگونه ما پول رو به دست امام زمان علیه السلام برسانیم؟ در این باره اختلافات جدی مطرح است. برخی از اینا میگفتن خب وقت خودشون بودن میرفتن میدادیم به خودشون، از زمان امام کاظم و امام رضا و امام هادی و دیگران میبردن میدادن به خودشون. در زمان غیبت صغرا میگفتن خب میدیم به نایبشون، 4 نایب بوده به تدریج میدادن به اونها تا اینها به خود امام برسن. مشکل در زمان غیبت کبراست. در زمان غیبت کبرا چه بکنیم؟ این پولا به چه کسی بدهیم؟ اقوال کس اینهاست. برخی از اینا گفتن فقه ها اینا رو نوشتن توی کتاب های فقهی وجود داره، میگفتن که ما این پول را حفظ میکنیم، بعد از خودمونم به دست افراد موثق میسپاریم، اون فرد موثق هم به فرد موثق دیگری تا انشاءالله امام ظهور کنند و این پول رو به خود ایشون بدهیم. بنابراین در پول تصرف نمیکنیم ولی پول رو حفظ میکنیم تا خود ایشون برسه. دسته دیگری فرمودند که این پول رو ما دفن میکنیم. چرا؟ این پول مال ما نیست، مال ایشونه. ایشون هم که میدوند عالم به همه امور است، خودش میدونه این پول کجا دفن شده، هر وقت نیاز داشت میره از اونجا بر میداره و در راه خودش استفاده میکنه. و برخی از رنود هم میرفتن گوش میخوابوندن، به چیزا هم اعتقاد نداشتن، پول رو میدزدیدن. بالاخره برخی در مورد مدفون شدن، مدفون کردن، قول بسیار قوی بین فقهای ما بوده و نوشتن در کتاب ها. این قول ها روش مرحوم شیخ طوسی نقل کرده، یعنی قولی است که در عالم واقع تحقق داشته، نه که خودشون قائل بوده. گفته برخی فقهای ما قائل به دفن سهم امام از خمس هستن. برخی میگفتن این رو باید ودیعه داد، ودیعه داد، منتها هر وقت خود ایشون تشریف آوردن و اراده کردن به خودشون داده میشه. قول دیگر اینه که این مال رو مثل مال مجهول المالک صدقه میدهیم. از جانب امام این پول را، یعنی سهم امام را، به مسمندان صدقه میدهیم. دست دیگه مناقشه کردن که مجهول المالک نیست، بابا مالکش حی حاضر امام زمان، شما چجوری از جانب ایشون میخواد صدقه بدهید؟ که این قول رو تضعیف کردن بعضی. بالاخره یک قول جدی اباحه امام به اصطلاح سهم امام است. اباحه سهم امام یعنی پرداخت سهم امام مباح، مجاز شمرده شده، لازم شمرده نشده. این شیعیان می توانند آن را مصرف کنند، لازم نیست آن را بپردازند. برخی فقها هم میگن چون نمی توان به خود امام رسون، این رها شده است. اما قسم دومش، یعنی اون سهم ایتام و مساکین و ابن السبیل، این شامل حالش نمی شود. و قولای میکروسکوپی دیگری که حالا اگر کسی خواست اینا رو ببینه، مرحوم صاحب حدائق الحدائق الناظره 14 قولش رو ذکر کرده، همه رو قطار کرده در کتاب خودش ذکر کرده. اما متأخرین از فقها کم کم به این نتیجه رسیدن، به خصوص زمانی که مرجعیت متمرکزی شد، که ما به جای این که دفن کنیم یا قالب اباحه بشویم یا افراد موثق بسپاریم تا انشالله خود ایشون ظهور کنند، و شبیه به اینها گفته شده است سهم امام واجب است به مجتهدین جامع الشرایط به عنوان نواب امام زمان پرداخت شود. لذا شما اگر به کتاب فتوای عروه الوثقی مراجعه کنید و به همه کتاب های فتوای بعد از او، میبینیم که فقهای معاصر شیعه تو یک قرن، یک قرن و نیم اخیر، همه غالب این قول شدن. یعنی به جای اون اقوال قبلی با صراحت میگن که سهم امام که نیمی از خمس است، یا باید به دست مجتهد جامع شرایط داده شود یا به اذن او مصرف شود. مراد از این که به دست او داده شود یا به اذن او مصرف شود، یعنی این که خود افراد مجاز نیستند این بخش از خمس را مصرف کنند، و اگر مصرف کنند فی‌الواقع به تکلیف شرعیشان عمل نکردند. این نظر مجتهدین معاصر شیعه در یک قرن اخیر است. خب مستند این مستند قرآنی نیست، حتی روایت خاصی هم نداریم که گفته شده باشد سهم امام را باید به مجتهد جامع الشرایط داد. روایات دیگری داریم که مثلا گفته می شود که سوالتون را از کی بپرسید، در زمان مشکلات دینی که برایتون پیدا شد سراغ چه کسا، سراغ فقها بروید. اینها رو کنار هم میچینند، ازش این استفاده رو میکنند که بهترین کسانی که ما احتیاط بخواهیم بکنیم، مطمئن هستیم که مورد رضایت امام واقع میشود، فقهای جامع الشرایط هستند، چون اینها به مصارف شرعی امور بیشتر واقف هستند و لذا میدانند خمس رو در چه طریقی باید مصرف کنند. این مجموعه بحثی که در مورد خمس حالا در حد ابتدایی میشود مطرح کرد. بنابراین این که حالا چه مقدارش از آیه میتوانستیم به دست بیاوریم، چه مقدارش از روایات بود، مشخص شد که تعمیم غنیمت به غیر غنیمت جنگی مصداق روایات است. این که آیا تسهیم شود، تقسیم شود، یا به اون ترکیبی که ذکر شد، این رو هر دو گونش رو میشه به دست آورد. این گونه نیست که یکی شما بگیم صریحا فقط تقسیم است و ترتیب طولی نیست. این که باید تک تک اینها رو نصف کرد، سلس کرد، سدس کرد، اینها رو نمیتوانیم حتی به روایات نسبت بدیم. در مورد این که لزوماً کدام یک از اقوال 16 17 گانه هم صحیح است، اختلاف جدی بین فقها هست. مسئله خمس به این شیوهی که ذکر کردم نه اجماعی است، موردی که به چه کسی باید داد، این موردش، بقیهش نه، این مورد نه اجماعی است نه لزوما مشهور است، قول متأخرین از علمای شیعه است. با همه اینها سوالی هم برخی از فقها مطرح کردن که این سوال میتونه مؤید اون بحث طولی باشد و اون مطلب این که زکات که اکثر به اصطلاح کسب ها رو تشکیل میده حدوداً یک دهم، یک بیستم یا یک چهلم است. اما خمس اگر به خصوص شامل ارباح مکاسب هم بشود، این اکثر سودهای یک جامعه رو در بر میگیرد که یک پنجم است، 20%، یعنی مقدارش بسیار از اونها بیشتر. اگر ما فکر بکنیم که صرفاً این مقدار که بنابراین خمس از زکات مبلغش بسیار بسیار بیشتر است، یعنی اگر فرض کنیم جامعه دقیقاً خمسش را بپردازد، زکاتش هم بپردازد، مقدار خمس چند برابر زکات خواهد بود، هم به دلیل اینکه مصرف مواردی که خمس بهش تعلق میگیره خیلی بیشتر از مواردی است که زکات بهش تعلق میگیره، یکی هم به دلیل نسبت خمس خیلی بیشتر از نسبت زکات. یک پنجم کجا، یک دهم و یک بیستم و یک چهلم کجا؟ بنابراین مبلغ خمس به مراتب بیشتر از مبلغ زکات خواهد بود. حالا اگر این مبلغ را در نظر، و همیشه این هم یک نکته، نکته دوم این که همواره اگر همون تفسیر رایج مشهور شیعه را بپذیریم که مراد اون سه گروه از سادات باشن نه مطلق مسلمین، مشخص است که همواره در جامعه اسلامی تعداد خیشاوندان غیر مستقیم پیغمبر از افراد دیگر کمتر است، یعنی تعداد سادات همیشه توی جامعه زیر 1%، تعداد غیر سادات خیلی بیشتره. اون وقت آیا گفتنی است که ما بگیم که نیمی از این مالیات دینی صرفاً برای سادات، ولی نسبت به غیر سادات بگیم که اون بخش اندکتر؟ خب اگر اینها عملی بشود به تدریج میتوانیم بگوییم که اگر رعایت بشود سادات مرخه می شوند و خوشبختان فقر از میان اونها ریشه کن می شود. اما بقیه مسلمانان چی؟ اونها دیگه از طریق خمس که بهشون تعلق نمی گیرد، زکات هم که مقدارش فراوان نیست. لذا این هم قرینه می شود که تأمل کنیم آیا واقعا اسلامی که قائل است به این که همه طبقات جامعه رو رفع مشکلشون کنه، رفع فقرشون بکنه و اونم میخوام از طریق انفاق این کار رو انجام بدیم، آیا این برداشت برداشت صحیحی هست یا برداشت صحیحی نیست؟ نکته دیگری هم که در مورد خمس میماند که باز در قرآن نیست، از روایات به دست میآید، این که گفته شده است خمس بر زکات یعنی صدقه، صدواجه صدقه به کار گذاشت، صدقات از اوساخ مال مردم است، یعنی از ناپاکی های مال مردم است. قرار نشد که تو تحرم و تو زکیهن، یعنی شما وقتی زکات میدید مالتون رو طاهر میکنید، پس ناپاک بوده است که میخواهید پاکش کنید، پس از وسخ مال است. این مطلب به پیامبر و خیشاوندان پیامبر، اونها مجاز نیستند از صدقه استفاده کنند، لذا به پیامبر نمیشود صدقه داد و به فرزندان پیامبر هم نمیشه صدقه داد. میگیم به ازای اون چیه؟ میگیم کرائم مال که خمس باشد، خمس متعلقه به اونهاست، پس خمس عوض زکات است. چون پیامبر و آل پیامبر نمیتوانستند از زکات استفاده بکنند، خمس براشون پیشبینی شده و به این صورت پیش میرود. این هم لذات، شما وقت زکات فطره هم میدید میگه میپرسن ازتون که آیا از سادات هستید یا از غیر سادات، که بعد وقتی میخوان بپردازن مشخص باشه که شما نمیتونید به یک سیدی از زکات بپردازید به علت احترامی که قرار است رعایت شد. برخی فقهای معاصر به واسطه این نکاتی که ذکر کردم آمدن گفتن لازم نیست ما اول تنصیف بکنیم، نصف بکنیم خمس را، و ثانیاً هم ما اونچه که موظف هستیم صرفاً اینه که حوائج سادات رو برآورده بکنیم، و همیشه حوائج سادات که قرار است برآورده شود به احتمال قوی کمتر از اون نصف خواهد بود. هر چه باقی موند اون امام المسلمین میتواند اون رو در دیگر مصارف مشروع هزینه بکند. لذا این گونه نیست که ما صرفاً این خمس رو میباید الان رایج نصف میکنن و ولی اگر فرض بکنیم مجتهدی که خودش را مجاز می‌داند در این مال تصرف بکند، به این نتیجه رسید که بخش کمی از این مال رو می‌تواند حوائج سادات رو برآورده کند، بخش دیگرش رو می‌باید به نیازهای اساسی که دین اجازه داده مصرف بکند. در هر حال این که خمس به خصوص سهم امام چگونه مصرف شود، به دید مفسر و فقیه در یک سری مسائل بنیادی برمی‌گردد که این پول به طور کلی برای چی گذاشته شده. این که گفته شده میگن این مالیاتی است که برای اقامه عدالت در جامعه به دست امام جامعه نهاده شده است و امام حق دارد هر گونه که خود صلاح میداند این مال رو هزینه کند. اگر فقیه به این نتیجه رسید فی‌الواقع در تمام خمس به عنوان سهم امامت میتواند تصرف بکند و هر گونه که مجاز میداند. بعد کسی که باز اینجا در مورد خمس نکته جالب دیگری که لزوم این نکاتی است که وقتی کسی میخواد مطلبی رو به دین نسبت بده باید توجه بکنه. اگر فرض بکنیم فقیه به ولایت فقیه قائل است، در این صورت آیا غیر فقیهی که ولایت دارد حق دارد خمس را بگیرد یا نه؟ آیا خمس رو باید فقط به ولی فقیه داد یا به هر مجتهد جامع شرایطی میتوان پرداخت کرد؟ جالب اینجاست حتی اونها که به ولایت فقهایی که به ولایت فقیه هم قائلند در مسئله خمس نظر ندادند که خمس رو فقط باید به ولی فقیه داد. هر فقیهی خودش را نایب امام زمان میداند و بنابراین خودش را مجاز به تصرف در این مال میداند. برها بحث خمس یکی از مهمترین مسائلی است که در آن ابعاد مختلفی از تفسیر دینی مشخص می شود. اون چه که وظیفه این جلسه بود صرفا این بود که این اقوال با طول تفصیلش لزوماً ریشه قرآنی ندارد. معناش این نیست که غلط است، معناش این است که این اقوال فقهی از دیگر منابع دینی به دست آمده است که اونها جای خودش جای تأمل و بحث دارد. اون چه که یقیناً میتوان به قرآن نسبت داد این است که خمس یکی از انفاقهای قرآنی محسوب میشود، این حتمی است، و اینکه خمس یقیناً متعلق به خداوند رسول و ذی القرباست اینم تردیدی در آن نیست. در اینکه میباید یتاما و مساکین و ابن السبیل هم از این مسئله بهره مند شوند در این هم تردیدی نیست، اما اینکه حالا اینها باید از بنی هاشم باشند از بنی هاشم نباشند، آیا این تنصیف شود، هر کدوم از اینها تسلیث شود، تحدیث شود، یعنی یک شیشم یک شیشم شود، اینا رو همه برداشت های مختلف فقهی است که مفسرین یا فقها از این آیه به دست می آورند. حتی اگر بگوییم غنیمت شامل همه موارد هم می شود و اختصاصی به غنیمت جنگی هم ندارد، با این همه این به اصطلاح سیر مسائل در ذیل بحثای خمس باقی میماند. آیات دیگری هم هست، من فقط بهش اشاره میکنم دیگه البته بحث خمس نیست ولی در این چند مورد شراکت دارد. مثلا به این آیه سوره اسراء توجه کنید، آیه 26 سوره 17 هم سوره اسراء، و آت ذل قربا حقه و المسکین و ابن السبیل ولا تبذر تبذیرا، به خیشاوند حقش را بدهید و به مسکین و ابن السبیل. جالبه هم ذل قربا دارد هم مسکین دارد هم ابن السبیل، فقط یتیم را ندارد، هیچ ربطی هم به بنی هاشم و غیره آن نیست، عمومیت دارد، ربطی هم به خمس ندارد. آیه در سوره نحل سوره 16 هم آیه 90 می فرماید که ان الله یامرکم بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربا. این ایتاء ذی القربا به خیشاوندان بپردازید. حالا این خیشاوند باز به خیشاوند نبی لزوما نیست، توی آیه خمس ذی القربا به احتمال قوی خیشاوند نبی بود با اون شیته خاص، اما این آیات در موارد دیگر است. آیه اول سوره انفال هم در مورد انفال است، خمس نه انفال به شکلی که گفتم، یسالونک عن الانفال قل الانفال لله و الرسول، بگو انفال مال خدا و رسول است. اینجا دیگه هیچ کدوم از ذی القربا هم مطرح نشد، لذا بحث طولی معنا پیدا میکنه. انفال مال خدا به نیابت از او رسول، حالا فرض بکنیم در غیاب رسول مال امام، اموال عمومی. دیگه بحث ما در این زمینه نداریم. من نکاتی که لازم بود خدمتون عرض کردم، ذکرم کردم که خمس ارواح مکاسبم در عصر ائمه متأخر ذکر شده، نه در زمان ائمه متقدم نبوده. مجموعا توانستیم یک دور، بالاخره پنج جلسه، ما بحث انفاق در قرآن رو دوره بکنیم. انشاءالله در بین این آیات متعددی که تلاوت شد به این نتیجه کلی رسیده باشیم که انفاق بعد از نماز مهمترین منسک دینیست و همه ما موظفیم که بخشی از مال خود را در راه خدا به مستمندان انفاق کنیم. هیچ بهانه‌ای هم برای فرار کردن از این مسئله نیست. حالا از قیافه کسی خوشتون نمی آید، این باعث نمی شود انفاق نکنه. خیلی رک و پوسکنده ذکر بکنم، به هیچ وجه من الوجوه فراوان می آییم بهانه‌های شیطانی، وسوسه‌های شیطانی برای خودمون درست میکنیم. ما فرض بکنیم خوشمان نمی آید از افرادی، خوشتان نیاید، بحث اساسی در اموال شما حق معلومی است به سال و المحروم، این دیگه برو برگرد ندارد. از بنده هم خوشتون نمی آید، باید خودتون شخصا برید این موارد رو مطرح بکنید. ضمناً بنده هم هیچ به اصطلاح تعلق خاطری به بحث این گونه مباحث اقتصادی ندارم. لطفاً از هر مراجعی برای مصارف این امورم به بنده بپرهیزید. این مطالب صرفاً بحث تئوریک بود که هر کسی مطابق نظر شرعی خودش، مطابق نظر مجتهدی که به او قائل است، مراجعه کند و انفاقش را انجام بدهد. حد قرآنیش رو گفتم، حد روایش رو هم اشاره کردیم. از صبر و حوصله دوستان هم تشکر میکنم. بحث انفاق به حمد الله به پایان رسید. و السلام علیکم و رحمت الله. تو همون جلسات اول سوالش رو من خودم مطرح کردم. در ممالک دیگه، مثلا توی کشوری مثل آمریکا که لائیک نیست، برخلاف برخی کشورها مثل فرانسه یا آلمان یا ترکیه، شما اگر قبضی رو ارائه کنید که به یک نهاد دینی، به یک نهاد خیریه کمک کردید، دینش هم هیچ فرقی نمی کند، از مالیاتتون کسر میشه. لذا برخی از ایرانیایی که اونجا هستن که این راه رو یاد گرفتن حتی خارج از آمریکا، اون رو میارن تو زادگاه خودشون بیمارستان میسازه یا یک نهاد عامل منفعه درست میکنه، سندی رو اونجا ارائه میکنه که من این بخش از درآمدم رو رفتم بیمارستان ساختم، من الان حتی مصادیقش رو تو کشور سراغ دارم، و بعد رسیدش رو بردن اونجا و از مالیاتشون کسر کردن. به نظرم این پیشنهاد، این روش معقول است. حالا تو جامعه ما که علل قاعده باید به این مسائل توجه بیشتری بشه، هنوز در عمل توجهی نشده. مالیات چه دوست داشته باشیم چه دوست نداشته باشیم، دولت ها اخذ میکنن. لازمه ارائه خدمات عمومی هم گرفتن مالیات است. درش هیچ مناقشه هم نمیشه کرد. اما افرادی که علاوه بر مالیات عرفی مالیات دینیشون رو میپردازن، این چه که اشاره کردم به نظرم قابل دفاع است. یعنی اینا اگر اسنادی ارائه کنند که ما این خمس رو پرداختیم، این زکات رو پرداختیم، علل قاعده میباید از مالیاتشون کسر بشه. در نظرم بگیریم اگر کسی مثلا 10% به بالا مالیات بده، میدونید وقتی که سقف درآمد هم بالا میره مالیات هم بالا میره، به 30% 40% هم ممکنه برسه، 20% هم بخواد خمس رو پردازد. حالا اگر کارایی هم میکند که مشمول زکات هم میشه، بین 10% تا بین 2.5% تا مثلا 10% هم زکات بدهد. خب عملا معناش این است که دیگه ما هیچ وقت سرمایه‌داری ملی نخواهیم داشت و این اجحاف می شود به تولیدات ملی. لذا این تأکید بر این تأکید به این که مالیات دینی رو باید پرداخت، مالیات عرفی رو هم که چه بخواهید چه نخواهید می پردازید، باید فرمولی پیدا کرد، راه حلی پیدا کرد. راه حل همین که دولت بیاد، حکومت ها بیان با ارائه اسناد مطمئن این رز مالیات دولتیشون کسر بکنن. فی الواقع به نفع مالیات دینی مالیات عرفی عقب نشینی بکنه. این کار مجازیست که مستحسنست تو بعضی جوامع انجام بگید. اما الان که این نمیشود، من هیچ راه حلی به ذهنم نمیرسه. به شما توصیه نمی کنم مالیات دینی که اون رو نپردازید، اون رو باید آخرت پاسخگو باشید. مالیات عرفیتون هم که میگیرن، بنابراین خودتون فکر بکنید راه حلی پیدا کنید. من راه حلی ندارم. این که گفتم حالا همه در این همداستان نیستند، بسیاری از حالا تعداد قابل توجهی نه بسیاری، تعدادی از فقها قائلند حوائج سادات هم میباید برآورده شود. اگر کمتر از نصف، بیشتر از نصف بود وظیفه رهبر جامعه است، کمتر از نصف هم بود اون باقی مانده به مسائل دیگه‌ای که مصرفش هست میرسد. ولیکن اگر صرفا ما قائل به تنصیف بشیم، مشکلاتی بروز میکنه که برخیش رو من اشاره کردم. بهتر این باشد که شبیه همین دسته از مفسرین و فقها بگیم که به طور کلی باید مصرف این دسته از افراد هم حوایجشون رفع شود. ضمناً در آیه هیچ اشاره‌ای به سادات و غیر سادات بودن این افراد نبود، اون از روایات به دست بیاد، تخصیصی بود که از برخی روایات به دست بیاد. آیه به طور کلی بود و لذا مذاهب دیگر هم اطلاق تعمیم دارن. برخی از فقهای شیعه از قبیل ابن جنید هم اینجا قائل به تعمیم هستن، ولی اکثریت قریب به اتفاقشون عمل به اون روایات باعث شده که قائل به تخصیص بشن. بله مشکلی پیش میاد. خب ولی سوال مال بحث زکاتمونه که گذشت. چرا؟ منم قائل هستم اینها میتواند مشمول اجتهاد در هر دوره شود. این که اون موارد خاص هشتگانه، نهگانه، موارد نه موردی که ذکر شده، اون اختصاص به یک سرزمین خاص، اختصاص به یک زمان خاص داشته. حالا ما اگر از حجاز بیرون بیایم، فرض کنید رفتیم در افریقا، خب حالا نمیگیم اروپا یا فرض بکنید استرالیا، خب اونجا که هیچ کدوم از این نه این حیوانات خاص است، نه این حبوبات خاص است، چیزای دیگری است، بگیم اونها مشمول زکات نیستن و صرفا همون چیزهایی که در عصر و در سرزمین پیامبر بودن، یک برخورد ظاهری میشه با دین. اگر بگیم زکات به طور کلی به یک سری محصولات زراعی، محصولات و چیزای شبیه به این تعلق بگیرد، این مجتهدین بصیر هستن که میتونن در هر زمانی این مصادیق رو مشخص بکنن. برخی فقها از جمله اساتید خود ما احتمالشو دادن در دروس خودشون، اما در مقام فتوا احتیاط کردن و از اون مسائلی که احتمالشو دادن جرأت نکردن بیان بیانش بکنن. لذا در کتب فتوایی هنوز همون مصارف خاص نوشته شده، اما توی مباحث علمی به عنوان احتمال اینها طرح شده. شیوه چی؟ اون وسط شیوه گفتم که این تعداد اقوال خیلی اینجا زیاده، حدودا این در نظر کلان بین ما رایج هست. میتوان مطمئن بود تو 150 سال اخیر تبدیل به یک قول مشهور شده است، قبل از آن چندان به اصطلاح نبوده است. مردم اعتماد میکردن. از این سوام در نظر بگیر، یکی از وجه روچانهای دیگه، بحث فقط مصلحتیست نه بحث علمی، این که فقهای شیعه در بین فقهای اسلامی مستقلن به خاطر استقلال اقتصادیشان. این استقلال اقتصادی باعث شده که اینها دنبال رو حکومت ها نباشند. شما اگر به دیگر سرزمین‌های اسلامی مراجعه بکنید، عملاً می‌بینید که روحانیون اونجا، علمای اونجا مجبور زندگی بکنه. خب زندگی چون این مورد رو ندارند، از حکومت‌ها حقوق می‌گیرند. هر جا شما وابستگی و استقلال از طریق اقتصادی حاصل می‌شود. وقتی رئیس الازهر حقوق میگیره و از طرف رئیس جمهور مصر نصب میشه، هر زمان حرفی خلاف زد، خب عزل میشه، برداشته میشه. برای همین که هیچ وقت الازهر یک نهاد مستقل در مقابل سیاست‌های رایج جهان اسلام نبوده، در حالی که حوزه‌های علمیه در شیعه به واسطه این استقلال اقتصادی که داشتند دنبال رو حکومت‌ها نبودند. لذا این رو من خیلی دوستان که مراجعه میکنند به بنده، ما از این خوشمون نمیاد، از اون خوشمون میاد، بنده ذکر میکنم که بحث دینی پاسخش این است. اما این مسئله رو هم میباید در نظر گرفت که اگر ما استقلال فقها رو تأمین نکنیم، یعنی به وابستگی اونها به حکومت ها رأی داریم. این چیزی نیست که به سادگی بشه از کنارش گذاشت. لذا اگرچه مصلحتن این قولی که تو 150 سال 200 سال اخیرم پیدا شده نوعی مصلحت‌اندیشی فقهای شیعه بوده، اما اگر همین هم درست عملی بشود فوایدی خواهد داشت. روی این مسئله استقلال نهاد دین، استقلال اقتصادی نهاد دین جدا باید تأمل کرد. مرحوم مطهری توی اون از سازمان روحانیت، مشکلات و سازمان روحانیت، یک نکاتی رو ذکر کرده، گفته البته این که روحانیون مستقیما از دست مردم ارتزاق میکنن، اگرچه استقلالشون از حکومتها تأمین کرده، اما به نوعی عوامزدگی در بین اونها هم منجر شد. عوامزدگی هم یعنی این که یعنی اگه مرجع روشن فکر بود فردا بهش خمس نمیدن دیگه. زمان مرحوم آقای بروجردی که مرجع علل اطلاق بود، ایشون با برخی از این خرافاتی که توی مراسم عزاداری انجام میدادن مخالفت کرد. خیلی رسمن خود این عزاداران گفتن ما 364 روز مقلد شما هستیم، امروز هم کاری به شما نداریم، نظر خودمون عمل میکنیم، زیاد هم خلاصه بخواید دستور بدید نمیام سراغتون. لذای باعث میشه که تا حدود این نسبتها رو دنبال بکنیم، رعایت بکنیم. این شیوه پرداخت خمس به هر صورت بازتاب واقعیت‌های اجتماعی در احکام دینی هست. نه به سادگی میشه ردش کرد، نه به سادگی میشه اثباتش کرد. اثباتش باید دلیل دینی چندان ساده نیست، رد کردنش هم به دلیل مصالح اجتماعی چندان ساده نیست. ببینید کار آدم مجبور میشه توقف کنه. اگه یقین دارید که به مصرف نمیرسد، موظفید، نمیتونید از اون طریقی که دادید پیش برید، باید راهتون عوض کنید. ولی غالبا به چنین اطمینانی نمیرسید. ببینید الان خیلی ساده بخوام بگم، مصرف سهم ما در درجه اول به شهریه طلاب علوم دینی میرسد. یعنی چیزی که فقها در نظر گرفتن اینه که این طلاب علوم دینی که دارن تحصیل میکنن نیاز به کمک هزینه دارن. این کمک هزینه از طریق نیمی از خمس شما تأمین میشه، البته غالبا هم کمتر از اون مبلغ هست، اینا مجبورن از طرق دیگه اون رو تأمین بکنن. حالا بعضی میان میگن ما خوشمون نمیاد از طلاب و حوزه و روحانیت خوشمون نمیاد. البته خوش آمدن و فدا آمدن خیلی ملاک نیست، ولی اینگونه هم نیست که فرض بکنید فقها این رو برای مصارف شخصیشون برمی‌دارن. زندگیشون از راه تأمین میشه، اما قسمت اعظمش به شهریه، یعنی حقوق ماهیانه که به طلاب علوم دینی پرداخت میشود. مقداری هم که به اونها میدن از یک کارگر ساده غالبا کمتر. این بسیار بسیار اندکه در حدی که من خبر دارم، یعنی به گونه ایست که به اونها تاده میشه که اینا مجبور باشن خودشون هم برن کار بکنن و یک صرفا حداقل یعنی اونها بخور و نمیر باشه براشون. حالا اگر فکر میکنید، یعنی این رو نمیتونیم به فقها ایراد بگیریم که این کاری که انجام دادید خلاف شرع بوده، نه، بالاخره ای از طرق فی سبیل الله بوده. اینا میگن بهترین طریقه که ما مطمئن هستیم، ببین از این طریق شرعی پیش میرن، میگن که طریقی که ما مطمئن باشیم امام زمان علیه السلام راضی است به این که اسلام ترویج شود، اسلام با معارف اهل بیت ترویج می شود، معارف اهل بیت با حوزه های علمیه پیش می رود، بنابراین ما در حوزه های علمیه هزینه می کنیم، مطمئنم هستیم که امام راضی است. این استدلال عقلی که پشت سرش، این استدلال غلط است. چه استدلال دفاع کرد؟ یعنی میتونیم بگیم غیر از طریق علمی چه طریقی بهترین راه برای ترویج دین است؟ اگر خمس مال ترویج اسلام است، ترویج معارف اسلامی یکی از بهترین راه ها، مطمئن ترین راه های آن است. این از راه عقلی بیان جلو. حالا ممکنه ما بگیم که پرتش زیاده، نمیدونم هزینه های فرعی زیاد توش پیدا میشه، اما از فرض بکنه شما 100 تومنی که میدید، میشه گفت 10 تومن 20 تومنش یقینا به مستحق واقعیش میرسه اونجا و باعث میشه دو نفر بالاخره آیات قرآن، روایات رو بفهمند، فقه رو بفهمند و این رو ترویج بکنند. میتونیم بگیم به همین تکلیف شما انجام شده. حالا اگه طریق بهتری ما میتوانستیم انجام بدهیم، یک صندوق مرکزی میشد داشت و این صندوق همه این کارا رو انجام میداد، چه بسا بیشتر بهتر. اما این صندوق هم خب شما تو هر زمانی علالقای تحت نظر سیاست وقت قرار میگیره و هیچ کدوم از مراجع مایل نیستن به دلیل این بالا و پایینه که سیاست ها در طول دوران پیدا میکنه این ریسک رو بپذیرن، لذا میگن به همین شیوه پیش بره مطمئن تر خواهد بود. این به هر حال نهاد سنتیه که تاکنون مستقل از حکومت ها به حیات خودش ادامه داده و متاسفانه به تدریج هم که داره پیش میره مردم پرداخت خمسشون کمتر شده، حالا به دلایل متعدد، و لذا این نهاد داره تضعیف میشه. همین نهاد، استقلال این نهاد داره تضعیف میشه. بله، یک مسئله دارد در عروه، عروه الوثقا، که همون اوائل به کتاب خمس است که همه رساله ها می رو نوشتن بعد از اون، که میگه که اگر شما مالتون رو، خمس واجب مالتون رو پرداخت نکنید، این مال حرام میشه، در حکم جنگ با خدا هست، در حکم کفر هست، چون میدونید زکات ندادن به ارتداد می انجامید در صدر اسلام. یه اصحاب رده که میگن واقعا خلاف خدا و پیغمبر چیز نگفته بودن، حاضر نبودن مالیاتشون رو بدن، زکاتشون رو بدن، لذا شداد و غلاظ بحث خمس رو مطرح کردن. اون چه که ما از این مجموعه آیات هم به دست میاریم این که انفاق اهمیتش مثل نماز میماند. واقعا اگر کسی دارد و نمیپردازد، یعنی در مالی که متعلق به سائل و محروم است دارد تصرف عدوانی میکند، این دیگه مال خودش نیست، باید سالیانه خارجش بکند. میشه بحث کرد که حالا این رو به این بدیم یا به اون بدیم، در این چیز مصرف کنیم یا در اون شی مصرف بکنیم، اما در اصل این که بخشی از مال باید در سال خارج بشود، در این هیچ تردیدی نیست. میتونم بگم توی مثلا هیچ اختلافی بین شیعه و سنی نیست، هیچ اختلافی بین مسلمان ها نیست. یادمون باشه شیطان نیاد گولمون بزنه که این اختلافات جزئی باعث بشه اصل انفاق رو بخوام انکار بکنم. اتفاقا من این بحث رو گذاشتم به خاطر اینکه بیشترین سوالی که از بنده میشه در مورد خمس، واقعا هفتگی اگه بخوام بگم چیزی حدود 30-40% سوالات دینی که از من میشه در مورد خمس، و توصیه‌ام اینه که مالیات دینیتان را بپردازید. حالا از این خوشتان نمیاد یا از آن خوشتان نمیاد، این آیات بالاخره نشون دهنده وجود بلا تردید انفاق است. اسمش هم نگذاشتم زکات، خمس، کفاره، صدقه. یکی از این طرق را عنوانش را پذیرفتید، شروع کنید خودتون بپردازید. بله، اشکال جدی دارد اگر انسان مالیات دینیش را نپردازد. خب اینجا که ما گفتیم بین سهم خدا و سهم رسول و سهم ذل قربا هیچ فرقی نیست و این رو همه میگن یک جا جمع میشه که میشه نصف خمس. اونایی که قائل به تنصیف هستن، قابل تقسیم هستن، این رو نصف میکنن. مهمترین مصرفش هم ترویج دین. خب ببینید نظر فقها این است که بهترین راه ترویج دین ترویج حوزه های علمیه است. از یک سمت هم ببینید شما اگه تو روستاها برید، تو شهرهای کوچیک برید، اگه مردم دینداری میکنن مال چیه؟ بالاخره 4 تا عالم دین رفته اونجا تو همین ایام تبلیغ، حالا توی ماه رمضان بوده، توی محرم بوده، توی سفر بوده، 4 کلمه رو به منبر گفت که مردم شنیدن، بالاخره دینی دارن. یعنی این رو که تو اکثر جامعه در نظر بگیریم، حرفی که فقها دارن میزنن به لحاظ عملی و جامعه شناخته کاملا قابل دفاعه. انتقادی اگر هست میتونیم بگیم، میتوان این شیوه رو ارتقا داد، چرا ارتقا نمیدهید؟ این انتقاد است. اما اصل کار این که این سهم امام فعلا در راه ترویج دین مصرف میشود یا بخش عمدش مصرف میشود، این به نظرم الان دارن انجام میدن و میتواند قابل دفاع باشد. اما اینکه بگید فقط سهم الله، بنده میگم نه، سهم رسول هم میشه، سهم ذی‌القربی هم میشه. حالا مورد دومی، حالا اگه نصف باشد یا همون بخش دوم، هر درصدی رو بهش ذکر بکنیم، اون متعلق به افراد ناتوانه. اون رو باید میتونیم بگیم خمس رو، حالا اگر بخوام ذکر بکنیم، بگیم به دو بخش و نه لزومن به دو تا نصف، به دو بخش تقسیم میکنیم. بخشی از آن باید خرج ترویج دین شود، بخشی از آن برای پر کردن شکاف‌های اقتصادی در جامعه دینی مصرف شود. اولی معادل همین چیزی می شود که امروز میگن سهم امام، دومی معادل اون چیزی می شود که بهش میگن سهم سادات. اگر این برداشت رو بکنیم، به نظر من هم به کتاب بسیار نزدیک است، هم قابل دفاع‌تر است، هم هیچ کدوم از اشکالاتی که ذکر شده که بهش نخواهد. خمس دو مصرف دارد، دو بخش دارد. بخش اول ترویج دین، بخش دوم رفع حوائج مستمندان در جامعه دینی. این دو تا کارکرد اصلی خمسه. به نظر میسه آیه همین را بگویم. موفق باشید.